FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراهمون باشید. ساعت 9 هست و خانه و خانواده از رادیو ایران تقدیم به شما.
خانواده
زندگی، انگیزه دلبستگی ها. سلام، یادم می آید کسی می گفت مثل عاشق مثل آن ماهی است که در طور ماهیگیر دست و پا می زند. من عاشقم اما ماهی نیستم. من آن درخت پیرم که با بهار یاد تو حتی در پاییز هم پی در پی جوانه می زند و بوی طراوت و تازگی می دهد. مهربان همیشگی، الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، پدرها، مادرها، دخترها، پسرها، سلام. روزتون مثل عسل، چهارشنبه‌تون عاشقانه مثل غزل. صبحتون زیبا و دلنگیز در 39مین خانه تقویم پاییز بهریز. الهی که این روزها دلتون سرای آرامش و امید باشه. الهی که از خونه زندگیتون هیچ صدایی بجز صدای خنده نباشه. خوبم، در آخرین برنامه این هفته و در روز جهانی پیشگیری از سکته مغزی قراره با این بیماری و با راه‌های پیشگیری و درمانش بهتر و بیشتر آشنا بشیم. شما هم اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید و اگر سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن‌های برنامه 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. متاسفانه در سنین مختلف ما شاهد سکته های مغزی هستیم و و وقتی به متخصصی مراجعه میکنیم در این زمینه و دلیلش رو جویا میشیم، میگن سبک زندگی. بعدش هم بحث رو میکشونن به سمت کم تحرکی و مصرف بی‌رویه نمک و چربی و چاقی و سیگار و قلیون و عادتهای غلط دیگه. نظر شما چیه؟ سوال شما چیه؟ همراه ما باشید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه و بشنوید گزارش همکارم نوید دانشور رو در رابطه با موضوع برنامه امروز. من یک بار دیگه شماره تلفن ها رو برای شما بگم: 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900.
در مورد چیزهایی که ممکنه باعث ایجاد سکته مغزی بشن شنیدین یا اطلاع دارین؟
سکته مغزی؟ نه واقعیت، حداقل الان حضور ذهنم ندارم.
دور و بر شنیدین که کسی خدایی نکرده به این قضیه مبتلا بشه؟ و
سکته دورادور شنیدم، بله.
ازشون نشیدین چه چیزی باعثش شده؟
بیشتر فکر کنم فشار عصبی خیلی موثر بوده.
سکته مغزی جریان خونه، اگر خوب گردش نداشته باشه باعث سکته مغزی میشه. چربی خون هستش، ورزش نکردن و فشار خون بالا باعث سکته مغزی میشه.
چه چیزهایی باعث فشار خون؟
نمک هستش، بازم همون ورزش نکنی، غذاهای چرب اشباع شده، اینه مثلا سوسیس و کالباس، اینا غذاهایی هستن که خودشون باید خود مسواک نزدنم، حتی من توی سایتی داشتم چیز میگم، خود مسواک نزدنم باعث سکته مغزی میشه.
این مورد هم جدید.
سکته مغزی خب بالاخره چون تبعات زیادی برای اون کسی که این اتفاق براش افتاده داره، برای همین باید قبل از اون، البته اون آدمایی که سنشون بالاتره، تحت نظر پزشک باشن، هی چکاپ برن، از لحاظ فشار خون و اینجور چیزا حتما باید چکاپ بشن که خدای نکرده
مورد مهمیه.
بله، که خدای نکرده مشکل براشون پیش نیاد، چون واقعا تو سن بالا این اتفاق بیفته یه سر عواقب جبران ناپذیری داره.
با اجازهتون میخوام از آقا پسرتون هم سوال بکنم. زنده باشید. آقا پسر شما کلاس چندومی؟
من کلاس ششم هستم.
ماشاءالله. شما اطلاع داری که چه چیزهایی باعث میشه سکته مغزی ایجاد بشه؟
بله، وقتی که سکته مغزی میکنه، سکته مغزی یه بیماری هست که یه بیماریه که وقتی اون اتفاق برای یک فرد پی معمولا اتفاق میفته و اگر اتفاق بیفته یه طرف صورت از کار میفته و این ممکنه چند حالت داشته باشه. مثلا طرف از حال بره، بعد سکته مغزی کنه، یا مستقیما سکته مغزی کنه که باید حتما به اونجا زنگ بزنید.
ماشاءالله. ما اسم شما رو بدونید؟
من ماهان کریمیان هستم.
آقای کریمیان گل، این اطلاعات رو از کجا دارید؟
من اطلاعات از کتاب عمومی.
ماشاءالله. پس اینا رو خوندی؟ فقط
بله.
اتفاقات دور و بر نبوده که بشه؟
بله.
ماشاءالله.
چه چیزی باعث سکته؟ استرس مادر همه مریضی هست، باعث همه بیماری هست، فشار بالا، استرس بالا.
خود شما یا اعضایی که در خانواده هستن، پدر مادر، حواسشون به فشار خون هست؟
ما کلن چون تعداد بچه ها زیاده کلن تقسیم کردیم، کلن داروهایی که پدر مادر استفاده می کنن، پزشکایی که میرن، چکابایی که باید به موقع انجام بشه، همه‌شون رو مرتب انجام میدیم خدا رو شکر.
یعنی دستگاه فشار خون رو داریم؟
بله، حتما، یکی از لوازم خیلی ضروریه، چون بعضی موقع واقعا یه اتفاق میاد آدم فکر میکنه اصلا فشاره، وقتی میگیری میبینی اصلا شاید از فشار نباشه.
صبحتون بخیر عزیزان، به خانه و خانواده خیلی خوش اومدید. بله، همونطور که متوجه شدید، امروز درباره سکته مغزی قراره که صحبت بکنیم. الهی که همیشه تنتون سالم باشه، ولی خب گاهی هم ناگزیر اتفاقات این چنینی میفته و باید هر جوری که شده اطلاعات خودمون رو در این زمینه بالا ببریم، هم برای خودمون، هم برای عزیزانمون و هم برای اطرافیانمون. به بهانه روز جهانی پیشگیری از سکته مغزی تو این خونه مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر احسان شریفی پور، متخصص مغز و اعصاب
و دبیر انجمن سکته مغزی ایران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام بر شما، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه مردم عزیزمون که صدای ما رو میشنون. آرزوی بهترین ها رو بر همشون دارم.
سلامت باشین، چه شروع قشنگی. ما این روز رو واقعا نمیدونیم، گرامی بداریم. بله دیگه، باید گرامی بداریم،
حواسمون بهش باشه دیگه.
بله، روزی که باید پیشگیری بکنیم، تمام تلاشمون رو به خرج بدیم هر جور که امکانش هست. حداقلش اینه که آقای دکتر اطلاعات خودمون رو در این زمینه بالا ببریم. حتما. و خیلی خوشحالیم از این که امروز در خدمت شما هستیم، سراپا گوشیم تا بشنویم. خدا قوت میگیم به شما و دیگر عزیزانی که در این زمینه مشغول به فعالیتن. آقای دکتر، مهمترین دلایل و علتهای بروز سکته مغزی چیه؟
خیلی ممنون، اجازه بدین اولا که خیلی از شما و همکاران عزیزم تشکر میکنم که این وقت رو اختصاص دادین که مردم عزیزمون یه خورده درباره سکته مغزی به عنوان دومین علت مرگ و میر و یکی از علل اصلی ناتوانی مردم عزیز کشورمون صحبت کنیم، چیزی که نمیتونیم فراموشش کنیم و صورت مسئلهشو پاک کنیم. میگن از هر 4 نفر یک نفر در طول زندگیش دچار سکته مغزی قطعا میشه. پس به هر روزیه که حالا نه تبریک، ولی باید حتما محکم به خاطر بسپاریم و براش برنامه‌ریزی کنیم. و باز تشکر میکنم از اینکه این وقت رو بهش اختصاص دادید.
این وظیفه رسانه است و ما با تمام وجود این کار انجام دادیم. سپاسگزاریم از اینکه شما قبول زحمت کردید.
انجام وظیفه ماست. عرض کنم خدمتتون که در مورد سکته مغزی ما اصولا میگیم که سکته مغزی برآیند ریس فاکتورها یا عوامل خطر هستش. یعنی وقتی یه سری عوامل خطر در فرد وجود داشته باشه و اونها رو درمان نکنه، اینا تبدیل به بیماری میشن. عوامل خطری که باعث ایجاد سکته های مغزی میشن باید مد نظر داشته باشیم که 2 دسته هستن. یه دسته غیر قابل اصلاح، مثل سن فرد بالای 50 سال، به ازای هر 10 سالی که فرد سنش میره بالاتر شانس ایجاد سکته مغزی 2 برابر بیشتر میشه. بله. یا جنس مرد، آقایون اینجا بدشانس‌ترن و بیشتر سکته میکنن، این دیگه تبریک به خانم‌ها که کمتر سکته میکنن. یا سابقه خانوادگی، کسانی که درستگان درجه یکشون دچار سکته های مغزی میشن، خب شانس ایجاد سکته درشون بالاتره. اینا رو ما کاری نمیتونیم بکنیم، اما باید توجه بهش داشته باشیم. یعنی کسایی که سابقه خانوادگی دارن، سنشون میاد بالاتر، آقایون، اینها با توجهشون برای اینکه پیشگیری از سکته در ذهنشون قوی تر باشه، چون سکته نزدیک تر هستن، مهمتره.
بله.
اما اصل کاری که ما باید انجام بدیم، شما انجام بدید، ما به عنوان متخصصین مغز اعصاب و سکته های مغزی و تمام کسایی که صداشون در این مملکت شنیده میشه، اینه که عوامل خطر قابل اصلاح و کنترل کنیم.
بله.
خب یعنی یه جایی هستش که ما الان میگیم سکته های مغزی دومین عامل مرگ و میره. خیلی کشورها این عوامل خطر رو کنترل کردن و ردش رو رسوندن به 7 یا 10. حالا چی هستن؟ به ترتیب از مهمترینش، یک، فشار خون. فشار خون بالا یکی از ریسک فاکتورهای اصلی یا عوامل خطر اصلی برای ایجاد سکته های مغزیه. نکتهش اینه که فشار خون بالا مهمترین علامتش بی علامتیه. یعنی عجب. افراد خبر ندارن از فشار خونشون. اگر برنامه‌ای نداشته باشن برای کنترل فشار خونشون، متاسفانه دچار فشار خون هستن، آسیب به عروقشون زده میشه و متاسفانه در یک آن سکته مغزی میاد سراغشون. پس چه خوبه اولین پیام ما این باشه که فشار خونمون رو کنترل کنیم. مثلا افراد که در معرض خطر هستن یا همه افراد بالای 40 سال یا حتی کسایی که بیماری زمینه دارن بالای 30 سال فشارشون به صورت هفتگی چک بکنن و واقعا اگه فشارشون بالا باشه و 1 یا 2 قلم دارو و یکم ورزش، اصلاح رژیم غذایی قابل اصلاحه. فشار خون ما میگیم ام الامراضه. این کنترل بشه از خیلی مشکلات دیگه دور خواهیم بود.
آقای دکتر، این بیماری های زمینه هم تاثیرگذاره؟
بله 100%.
مثل دیابت یا
دقیقاً می‌خواستم به همه اشاره کنم. بعد از فشار خون دیابت هم شانس ایجاد سکته های مغزی رو 2 تا 4 برابر افزایش میده، مخصوصا اونایی که دیابتشون خوب کنترل نیست. مورد بعدی چربی خون بالاست، مخصوصا چربی بد یا LDL، کلسترول بد. این هم جز عوامل خطر سکته های مغزی شناخته شده. به پایین تر میاییم، باید سبک زندگی میشه.
بله.
مصرف سیگار، دخانیات هر نوعش، قلیان، مواد مخدر خدایا کرده، همه و همه ریس فاکتورها یا عوامل خطر شناخته شده و اثبات شده سکته های مغزی هستن. دیگه بحثی دربارش نداریم، چون خیلی وقتا هنوز خیلی دوستان میگم نه این مشکل نداره، این مثلا آره مقاومت دیگه
چیزی باشه طوری نیست،
بله تفننی باشه دقیقاً فرمایش شما، ولی دیگه مطالعات مختلف در جای جای نقاط دنیا اثبات کرده که مصرف دخانیات ارتباط مستقیمی با ایجاد سکته های مغزی داره.
خب پس بعد نیست شاید اینجا اشاره به سیگارهای الکترونیک هم داشته باشیم؟
اونها هم باز نسبت به سیگارهای معمولی کمتر بوده ولی ارتباط صفر نبوده.
بله.
یعنی باز ارتباطی که در مطالعاتی که به صورت پراکنده انجام شده ارتباطی برای افزایش سکته مغزی برش دیده شده.
بله.
مورد بعدی دو تا عامل به هم پیوسته است، بی تحرکی و چاقی، هر کدوم به اندازه خودش و اگه دوتا خدا نکرده با هم باشه، با اثر جمع شونده با هم باعث ایجاد سکته های مغزی میشه. یعنی ما اگر حالا با توجه به زندگی مدرن روزمرهمون که مجبوریم پشت میز نشین باشیم، در محل کارمون شاید ساعت ها باشیم، باید یه برنامه داشته باشیم که ما حتما تحرک کافی رو داشته باشیم در محل کارمون، تا میشه مثلا اگر واقعا امکانش هستش پیاده روی داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، ورزش ها رو انجام بدیم. ولی درستش اینه که ما هر هفته حداقل 150 دقیقه معادل 3 تا 50 دقیقه 3 جلسه 50 دقیقه به ورزش جدی بپردازیم، نه ورزش تفننی. من خواهش میکنم چیزی که من به نظر میرسه که تو کشورمون اینجا من کم دیدمش، ما مثل شما از بچگی در این کشور رشد کردیم تا الان، اما ورزش در فرهنگ ما خوب جا نیفتاده مثلا تو بعضی از کشورهای دنیا. یعنی براش انرژی مثلا نمیگه من مثلا تو برنامه کاری امروزم این ورزشه باید قطعا انجام بشه، و اینجا نقص کار ما میشه. غیر از مشکلات عضلانی اسکلتی و توان بدن و سلامت قلب و عروق، قطعا و قطعا کم تحرکی یک ریس فاکتور یا عامل خطر سکته مغزی محسوب میشه. پس خواهش میکنم شما حسابی تبلیغ کنین، مردم عزیزمون تمام کسایی که میشنون ورزش رو به صورت جدی نه تفننی وارد برنامه زندگیشون کنن. کما اینکه ورزش وارد بشه فشار خونم کنترل میشه، دیابت هم درست میشه، چربیام میاد پایین، خیلی از مشکلات رفع میشه.
آقای دکتر، همینطور که شما فرمایشاتتون رو بهش اشاره میکردی، من داشتم یادش برداری میکردم، بعد دارم نگاه میکنم میبینم این عواملی که شما اشاره فرمودید شاید هر کدوم از ما یکی دوتاشو داشته باشیم، این خیلی احساس خطر میشه باهاش.
نه خواهش، همین خوبه که الان بدونه، انشالله که سکته مغزی از همه شما عزیزان، از همه مردم عزیزمون دور باشه. ولی باید بدونیم چیزی نیستش که ما صورت مسئله رو پاک کنیم. وقتی آگاه باشیم که زندگی که ما داریم انجام میدیم، سبکی که ما کار میکنیم، سبکی که ما استراحت میکنیم، سبکی که ما میخوابیم، اینها همه و همه شکل نامناسبش میتونه منجر به سکته ها بشه و خدای نکرده منجر به معلولیت بشه، حتما براش برنامه‌ریزی میکنیم و انشالله درستش میکنیم و دور میشیم از همه مریضی ها.
انشالله در مورد خواب صحبت کنیم که باید بسیار چه میزان مهمه. باشه در چه بله. ساعتی باشه. خب خیلی از عزیزان شب کارن، شیفتای بله. شب دارن، به هر حال در سکوت شب یا ترجیح میدن مطالعه بکنن، درس بخونن. برای این عزیزان چه توصیه‌ای داری؟
بحث بهداشت خواب بحث بسیار مهمی هستش و نظرات خیلی متعددی هم برش گفته شده. یه وقتایی به قول فرمایش شما واقعا فرد ناگزیره، نمیشه مثلا اون خواب طبیعی که ما انتظار داریم فرد حوالی ساعت 10 11 بخوابه و صبح زود پاشه، چیزی حدود 7 8 ساعت هم بیشتر کفایت میکنه برای فرد، برای اینکه مغزش تازه بشه و فرش بشه و سیستم و اعضای داخلیش به حالت سلامت پایه برگردن. اما وقتی نیستش میتونن برنامه‌ریزی کنن در ساعت‌هایی که آزاد هستن خواب ممتد داشته باشن، خوابی که باز قطع بشه، تیکی تیکی باشه، بعد ما بخوایم جمع کنیم 2 ساعت صبح شد، 4 ساعت ظهر شد، 3 ساعت عصر، این به درد نمیخوره. یک خواب کامل که 4 مرحله‌شو طی بکنه واقعا بدن و مغز رو به یک آرامش خیلی خوب میرسونه و خود ما دیدیم که وقتی ما یک خواب خوب داریم فردا صبحش چقدر احساس سلامتی و شادابی میکنیم. این احساس سلامتی و شادابی یک احساس واقعیه، این احساسی که در تک تک سلولهای مغز ما، در تک تک سلولهای قلب و بدن ما جاری میشه. پس بیایم به بهداشت خواب خوابمون هم خیلی اهمیت میده.
آقای دکتر، چقدر زمان نیاز داریم که اون چهار مرحله خواب به صورت کامل، حالا حداقل زمانش منظورمه، انجام؟
از شروع خواب مثلا اینجوری گفته میشه، خواب رم هستش، بعد خواب نان رم که 1 تا 3-4 پیش میره. چرخه های خواب چیزی بلوش 2.5 ساعت طول میکشه، ولی وقتی خواب خوب اتفاق میفته که چند چرخه پشت سر هم اتفاق میفته و فرد به قول معروف چند بار ریفرش میشه و به آرامش کامل میرسه. و این چقدر خوبه که میگیم خواب حداقل مثلا اگر 7 ساعت باشه، خب تو این 7 ساعت تمام چرخه ها طی شده، فرد به صورت آماده مثل یک فرض کنید یه بسته‌ای رو که قشنگ آماده شده، مرتب و منظم شده، همچین حالتی بدن ما صبح آماده کارو تلاش میشه.
ممنونم ازتون. این که به سبک زندگی اشاره فرمودید، خب ما این روزها میبینیم به خاطر عجله‌ای که افراد دارن، خب برای هر کدوم از ما شاید پیش اومده باشه، اصلا مثلا صبحانه خوردن یک بخش مقفول هست در زندگی ماها. خیلی از ماها شاید اصلا غافل شدیم از این بخش مهم. میگیم که نداره، یک دفعه دیگه نهار میخورم، یا مثلا نهار شاممو یکی میکنم، یا صبحانه نهارمو یکی میکنم. آیا میتونه اینها هم تأثیر گذار باشه؟
قطعا و قطعا سبک بد زندگی تأثیرش رو ریس فاکتورها نشون میده. یعنی وقتی ما برای پایه های زندگی مادیمون، مثل تغذیه، مثل خواب، مثل الگوی کارمون، اینها یک برنامه منظم نداشته باشیم، صدماتش به عناصر و اعضا داخلیمون وارد میشه. وقتی فرد صبحانه نمیخوره، خب اول صبح مغزش قراره 1/5 گردش خون به خودش اختصاص بده، نیاز به مواد غذایی داره، از طرف ارگان ها میخوان شروع به کار بکنن، مثل کارخونه هستش که میخواد شروع به کار بکنه، شما بهش بی توجهی میکنید، این مجبور میشه بیاد از ذخایرش استفاده کنه، تحت فشار قرار بگیره، آسیبای کبدی شروع میشه. کم کم که جمع میشه، نه مستقیم ولی غیر مستقیم، بدن رو به سمت پیر شدن زودرس میبره و پیر شدن زودرس همین اتفاق در عروق هم میفته. عروق هم شکننده تر میشن، آسیب پذیرتر میشن، مستعد میشن برای سکته های قلبی و مغزی. پس سبک زندگی درست که تغذیه باشه و خواب باشه، قطعا در سلامت، جوان ماندن، بهتر کار کردن و طبعا دور ماندن از سکته ها کمک میکنه.
متشکرم. و اما بحثی که حالا توی گزارش هام به کرات اشاره شد، ماجرای استرس و اینها که
بله
قوت هر روزمونه.
نه انشالله که دور باشه از سرکار عالی و همه مردم عزیزمون. به حال زندگی مدرن ناخودآگاه اون مقتضیات خاص خودش هم داره، ولی باز من میگم که چیزی که تجربه دنیا هسته، چیزی که در هم کشور خودمون خیلی ها تونستن بهش برسن، اگه ما برنامه داشته باشیم واسه هر چیزی،
بله،
حتی برنامه برای نشاط ذهنی، برای تفریحمون داشته باشیم، برنامه برای کافی ملاقات خانوادهمون داشته باشیم، همه اینا خودش به صورت پای استرس ها رو کم میکنه. اما وقتی ما غرق در کارمون هستیم، خب خودش ناخودآگاه قرار نیست هر چیز رو ما با قرص یا دارو رفعش بکنیم. با سبک زندگی درست استرسامون هم میتونیم مدیریت کنیم. خود ورزش میدونیم چقدر تأثیر داره که فرد استرسش کمتر بشه، هورمون‌های شادی بخش در مغزش جاری بشه و احساس کمتری از غصه و ناراحتی بکنه. وگرنه غصه ها که هستن، مهم که تحمل انسان ها بالا باشه و این تحمل بالاست که اونا رو به سلامت روان نزدیک میکنه. پس رسیدگی به این که دور از استرس باشیم، هم با سبک زندگی سالم، هم با برنامه داشتن و تلاش کردن برای یک برنامه درست سبک زندگی، ما رو میتونه از استرس ها دور بکنه. اگر هم وقت بعضی وقتا فرد میبینی علارغم تمام اینا از استرس ها رهایی نداره، اینجا جایی که باید مداخله کنه، به پزشک مراجعه کنه، با درمان های حالا کوتاه مدت یا بلند مدت رفع استرس باز خیلی بهتر از اینه که فرد رهاش کنه تا آسیبش به قلبش، به مغزش وارد بشه و خدا نکرده باعث ایجاد سکته های قلبی و مغزی بشه.
بله همینطوره. از عواملی که حالا بهش اشاره کردی در مورد خطر ابتلا به سکته مغزی، باز هم عاملی جامون،
بله، هنوز لیست بلند مالایی رو ادامه داره. خواهش میکنم. یکی از چیزهای دیگه که در مورد سکته های مغزی خیلی مهمه، بیماری های زمینه‌ای قلبی عروقی، بیماری های زمینه‌ای خونی، این دوتا مخصوصا خیلی روش تأکید میشه. چرا؟ افرادی هستن که دچار نامنظمی ضربان قلب هستن، ما بهش میگیم یک نوع بعدش میشه بیماری اتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزی یا AF. این افراد 17 برابر اگر همراهی داشته باشه بیماری دریچه‌ای، شانس سکته‌های مغزیشون بیشتر هستش. پس کسایی که احساس میکنن بیماری قلبی زمینه‌ای دارن اصلا بی توجهی نکنن، چون در یک آن امکان داره این لخته‌ها شکل بگیره و باعث ایجاد سکته‌های مغزی بشه. اون زمان زمانی هستش که واقعا شاید جای برگشت پذیری براشون وجود مهم. نداشته باشه. پس توجه به بیماری قلبی زمینه‌ای، مراجعه و انجام معاینات دوره‌ای و درمان اونها بسیار بسیار مهمه. اختلال زمینه دیگه میشه به اختلالات خونی اشاره کرد. بعضی افراد غلظت خون بسیار زیادی دارن، بعضی افراد به خاطر بعضی بیماری‌ها ترومبوفیلیا یا حالت انعقاد پذیری بیش از حد داره خونشون، یا برعکس از اون طرف رقیق بودن بیش از حد خون داره. هر دو اینها در معرض سکته های مغزی هستن.
رقیق بودن خون ها،
حالا میگم چطوری،
چجوری؟
نوع غلیظش باعث ایجاد سکته های ایسکمیک. سکته های ایسکمیک وقتی هستش که در رگ لخته ایجاد میشه و لخته جریان خون رو مسدود میکنه و بافت مغزی که قرار بود از اون رگ خون رسانی بشه آسیب میبینه. اما رقیق بودن باعث ایجاد سکته های هموراژیک میشه یا خون ریزی دهنده، پارگی رگ، و اتفاقا نوع دوم سکته های همون خون ریزی دهنده بسیار خطرناکتر هم هستن. پس بیماری خونی زمینه ای هم بسیار مهمه. این هم از اون جایی که ما باید توجه کنیم. شاید همه آگاه نباشن که بیماری خونی زمینه ای دارن. معاینات دوره ای، آزمایشات دوره ای قطعا میتونه خیلی از موارد رو برای افراد کشف بکنه، و کشف این موضوع با یک درمان ساده شاید بشه خیلی راحت جلوی خیلی از مسائل بد آینده رو گرفت.
متشکرم ازتون. به پایان رسیدین نوابه.
من خواب یه نکته هم فراموش کردم، بحث آپنه‌های انصداری خواب هستش. بعضی افراد که تو خواب خورخورهای خیلی شدیدی انجام میدن، دیده شده اینا در این وضعیت خواب عمیقشون دچار انصداد جریان اکسیژن رسانی به مغزشون میشن. ما بهش میگیم آپنه انصدادی خواب. اینا باید درمان بشن. یادون باشه نشونه اولشون خورخوره هستن، آپنه انصدادی خواب از ریس فاکتورهای ثابت شده سکته های مغزیه، اونم باید درمان بشه.
متشکرم. انشالله که همیشه بلا دور باشه از همه عزیزان. یه سوالی یکی از دوستان داشتن، این که اگر دارویی رو مثل داروی فشار خون کسی بر اثر بیماری زمینه‌ای که داره حالا به صورت روزانه مصرف میکنه، مداوم مصرف میکنه، حالا به هر دلیلی قطع میشه یا داروش تموم میشه یا به هر حال دسترسی به دارو نداره یا تصمیم میگیره قطعش بکنه یا کسی بخواد راهنمایی اشتباهی براش داشته باشه، آیا اینها میتونه تأثیر داشته باشه در سکته مغزی؟
من خیلی نکته جالبی در فرمایش شما حالا هر روز میبینم که خوب بهش توجه کنیم. بعضی از عزیزان ما نسبت به درمان مقاومت دارن، یعنی فکر میکنن که مثلا اگر داروی فشار خون بخورن بهش وابسته میشن، اگر داروی دیابت بخورن بهش وابسته میشن. این همون نگاه برعکس به قضیه است. یعنی ما باید بدونیم وقتی یه مشکل وجود داره، فرض کنیم یه ماشین یه جایش خراب، خب اگه درستش نکنیم خب ماشین دیگه نمیتونه کار کنه، از کار میفته. بدن هم همین شکلیه. کسی که فشار خون داره با درمانش استفاده کنه، اگه استفاده نکنه خب این فشار خون گفتم خیلی وقتا به صورت خاموش اثرات منفی خودشو میذاره و در یک آن هستش که اون اتفاق شدید ناگهانی که سکته های قلبی و مغزی باشن خودشون رو نشون میدن. پس خوبه که درمان رو هیچ کس رها نکنه و گول اینو نخوره که فعلا حالم خوبه. شاید ظاهرا حال من خوب باشه اما فشارم 15 یا 16 باشه،
در درون نمیدونم داره چه اتفاقی میفته
و این داره صدمه‌شو میزنه و به ظاهر قضاوت نکنیم و به درمانمون رو جدی بگیریم.
و واقعا افرادی که مقاومت میکنن در برابر دارو خیلی جالبه، وقتی باشون صحبت میکنی و دلیلشو جویا میشی میگن دارو عوارض داره. یعنی به این فکر نمیکنه که ممکنه استفاده نکردن از این دارو چه عوارضی داشته باشه،
یا اون بیماری زمینه مثل فشار خون، دیابت، چربی بالا چقدر عارضش بیشتره.
دقیقاً.
و قطعا کشنده تره،
جبران ناپذیر. بله. به قول شما در یک لحظه یک آن اتفاق میفته و دیگه قابل جبران نیست. عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم از این که در کنار ما هستید. بحث رو همینجا نگه میداریم، فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
بحث دل ما لبریز کجایی، چه دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی، به چه دل شوره زیبایی.